سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. در واکنش به سقوط بشار اسد، علی خامنه ای فروپاشی او یعنی مهمترین و تنها متحد خود در خاورمیانه را عملا بی اهمیت جلوه داد. او حتی اعزام نیروی نظامی به سوریه طی 13 سال برای نجات بشار اسد را انکار کرد و همچون همیشه نسبت به شکست نهایی آمریکا و اسرائیل در آینده ابراز اطمینان کرد. با این واکنش رهبر حکومت ایران در حقیقت اعلام کرد که اون نمیخواهد مسئولیت شکست سنگینی را که جمهوری اسلامی به اعتراف همه ناظران بعد از فروپاشی و تضعیف مهمترین متحدانش در خاورمیانه مشخصا حزب الله و رژیم بشار اسد متحمل شده بپذیرد. اما حالا که حکومت ایران همه اهرم‌های قدرت و نفوذ خود را در منطقه یکی پس از دیگری از دست داده، خود جمهوری اسلامی از این پس با چه مشکلات و چالش‌هایی و نهایتاً با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ این پرسش موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای مجید محمدی، پژوهشگر و نویسنده مقیم آمریکا. آقای محمدی، خیلی سپاسگزارم از شرکت شما در این گفتگو. مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم که آیا شکست کلی راهبردها و سیاست‌های اساسی رژیم ایران در خاورمیانه بدون پیامد، بدون حتی درگیری‌های درون قدرت در ایران میتونه باقی بمونه؟
البته اینطور نیست. ببینید، معمولا سیاست خارجی گفته میشه که سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است، ولی معمولا پیامدهای سیاست خارجی در سیاست داخلی تأثیرات حالا میان مدت یا بلند مدتی خواهد داشت، اگر تأثیر کوتاه مدتی نداشته باشه. جمهوری اسلامی به نظر من حتی قبل از این داستان فرو ریختن حماس، حزب الله و بشار اسد با 4 ابر بحران مواجه بود: بحران معیشتی، بحران کارآمدی، بحران جانشینی و بحران‌های مربوط به در واقع پیامد گسترش طلبی در منطقه. اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاد و در واقع به خاطر محاسبات نادرست در مورد حمله به اسرائیل در 7 اکتبر، امروز ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی یک به یک در منطقه در حال شکست هست و این شکست ها در ساختار قدرت حتما تأثیرش رو میگذاره. البته امروز ما نمیبینیم نتایج رو، ولی برخی از نشانه هاش آشکار هست. به عنوان نمونه من این عملیات وعده صادق 3 رو ذکر میکنم که قبل از فرو ریختن بشار اسد مرتبا وعده داده میشد که این عملیات صورت خواهد گرفت و اینها همچنان در پی ضربه زدن به اسرائیل بودند. اما بعد از فرو ریختن رژیم بشار اسد، صحبت ها در مورد عملیات وعده صادق 3 تقریبا به حد صفر رسیده. احتمال چنین عملیاتی بسیار اندک خواهد بود. جمهوری اسلامی در عمل، حتی اگر علی خامنه‌ای در حرف نپذیرفته باشه شکست ها رو، در عمل شکست رو پذیرفته. در موارد بسیاری کسانی که در داخل صحبت میکنند، گهگاه یکی از اعضای مجلس، عضو مجلس از قم، رسما اعلام کرده بود که فرماندهان سپاه به او گفتند که شرایط اصولا برای هر گونه تهاجم علیه اسرائیل در منطقه آماده نیست. بنابراین اینها باید این واقعیت رو بپذیرند که دستشون در منطقه بسته هست. اتفاقی که خواهد افتاد، اختلاف شدید هست میان بخش‌های نسبتاً میان روتر، اونهایی که عقلانیت بیشتری نشون میدند در حفظ نظام و اونها که همچنان میخواهند سیاست گسترش طلبی رو ادامه بدن. فراموش نکنیم امروز در مجلس جبهه پایداری نسبتاً قدرتمند هست، در دولت هم اینها حضور دارند. بنابراین این شکافی که میان مثلا دولت پزشکیان و جبهه پایداری وجود داره، این شکاف تشدید شده با شکست. منتها هنوز ما ترکهاش رو در بیرون نمی بینیم، چون علی خامنه ای نمی خواهد چنین تصویری از حکومت در بیرون به نمایش گذاشته بشه. از سوی دیگر شکست جمهوری اسلامی به معنای در بالاخص در سوریه به معنای دود شدن ده ها میلیارد دلار هست. اینها زبان مردم رو در برابر حکومت درازتر خواهد کرد، امروز کرده و به نظر من بیشتر از این هم خواهد کرد. مردم از حکومت این رو میخواهند، این سوال رو دارند که چرا 13 سال ده ها میلیارد دلار و بیش از حدود 5 تا 6 هزار جان در این منطقه صرف شده، حالا چه جان ایرانی چه جان افغانی و پاکستانی و غیره، برای هیچ دستاوردی جمهوری اسلامی در منطقه نداشته. جالب هست اینها سال هاست، شاید 4 دهه هست، شکست های امریکا رو به رخش میکشند در ویتنام، در عراق، اما امروز جمهوری اسلامی همان مسیری رو رفته و به همان نتایجی رسیده که گسترش طلبی های در واقع نظامی ایالات متحده به همون نتایج منتهی شده. حکومت به نظر من در نتیجه این شکست ها امروز به شدت آسیب پذیرتر هست. صحبت کردن از سقوط جمهوری اسلامی رو شما حتی در میان مقامات هم مشاهده میکنید، نه فقط مخالفان، نه فقط گزارشگران خارجی، نه فقط دولت هایی که با جمهوری اسلامی مسئله جدی دارن مثل آقای نتانیاهو که مرتب پیام صادر میکنه، بلکه در میان مقامات این سخن مرتب تکرار میشه. آقای پزشکیان بارها چه قبل از کارزار انتخاباتی 1403 و چه بعدش بارها گفته که رژیم در آستانه فروپاشی است، رژیم در آستانه سقوط از دره است.
آقای محمدی، آیا فکر میکنید که این در واقع نتیجه گیری بسیاری از ناظران مطلع درست باشه با توجه به فرمایشات شما که از این پس با این شکست بزرگی که حکومت ایران در تمام راهبردهای منطقیش متحمل شده و با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، رئیس جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی رویاروی دو انتخاب قرار گرفته بیش از هر زمان، یا سرنگونی یا اصلاح، و وقتی هم که صحبت از اصلاح می شود اصلاحات اساسی در همه زمینه ها به ویژه در راهبردها، سیاست ها، همه کارهایی که جمهوری اسلامی طی 4 دهه اخیر دست کم در منطقه انجام داده.
دقیقا همینطور هست. شما به این قانون حجاب نگاه کنید. آقای قالیباف گفتند که در 23 آذر این قانون اجرا خواهد شد، آغاز خواهند کرد به اجراش، اما درست قبل از اجرای قانون آقای پزشکیان گفت که این قانون ابهام داره، آقای محسنی اژه‌ای مسئله داشت و در نهایت بعدم گفته شد که شورای امنیت ملی قرار هست در این مورد تصمیم بگیره. سخنانی هم از نزدیکان آقای پزشکیان منتشر شده که ایشون معتقد هست که امروز به صلاح نیست. قانونی رو که 2 سال در حال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بوده و تلاش بسیاری شده بالاخص با فشارهای علی خامنه ای که تصویب و اجرا بشه، امروز در حالت تعلیق وجود داره، در حالت تعلیق هست. این نشان دهنده این هست که حکومت بخشهاییش در شورای امنیت ملی، در دولت، اینها بر این باور هستند که زمان اصلاحات حد اقلی، حالا در موضوع حجاب، در موضوع فیلترینگ فرا رسیده. اما در مقابل ما شاهد مقاومت جدی علی خامنه ای هستیم برای این گونه اصلاحات که تا حدی فشارها رو روی مردم کم میکنه. امروز سقوط جمهوری اسلامی موضوعی است که من فکر میکنم مقامات جمهوری اسلامی هر روز با ترسش از خواب بیدار میشند. علتش هم این هست که شرایط بسیار دشوار هست، حکومت از فراهم آوردن حداقل امکانات برای مردم، خدمات عمومی، برق، آب، ناتوان هست. در خاموشی ها شما صدای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای میشنوین. اینها رو مقامات هم حتما میشنوند. بنابراین حکومت یا مجبور هست که اصلاحات ساختاری انجام بده یا با سرعت بیشتری مواجه با سقوط بشه. مشکل اینجاست، علی خامنه ای با توجه به تجربه اتحاد جماهیر شوروی از دهه 70، از دهه 70 خورشیدی مقاومت کرده در برابر اصلاحات، چون بر این اعتقاد هست که هر گونه اصلاح در نهایت به سقوط منجر میشه. در مقابل اینها میبینند که اگر اصلاحات انجام ندهند هم با سقوط مواجه خواهند شد. در نتیجه در هر صورت اینها با سقوط مواجه خواهند شد. من تشبیهم این است که جمهوری اسلامی، برای اینکه موضوع رو به ذهن مخاطبان نزدیک کنیم، جمهوری اسلامی یک درخت پوسیده است. درسته به نظر میاد که ریشه داره، اما برگهاش تقریبا ریخته شده، پوسیده است. حالا یا یک طوفان عظیم این درخت رو خواهد انداخت، یا اگر مردم، حتی اگر مردم مشارکت چندانی هم نداشته باشند، به تدریج شاخه ها و اجزای این درخت خواهد افتاد و این درخت بی ربط خواهد شد. زمانش رو نمیدونیم، اما میدونیم که چنین مسیری در پیش روی ماست.
آقای محمدی، واکنش آقای خامنه‌ای خب معنای دیگر هم داشت و اونی که او حاضر نیست بیلان کار خود را بپذیرد، حالا چه در این زمینه، زمینه‌های دیگر رو کاری به اونها نداریم، اما خب این شامل سپاه پاسداران هم میتواند بشود که بالاخره نیروی اصلی حامی بشار اسد و حزب الله لبنان و سایر نیروهای نیابتی حکومت ایران در خاورمیانه بوده، سپاه بوده که تجهیزات نظامی و سلاح‌های اونها رو تامین کرده، کمک نظامی براشون فرستاده. این شکست خود سپاه پاسداران رو با چه چالش‌هایی، با چه سرانجامی روبرو می‌کنه، به ویژه اینکه این جنگی که از 7 اکتبر سال گذشته شروع شد، عملا نشان داد که برنامه موشکی سپاه پاسداران علاوه بر نیروهای نیابتی که حمایت از اونها میکرد واقعا نقش براب بوده، انقدر بی اثر بوده، انقدر در حقیقت غیر مؤثر بوده در تغییر معادلات در خاورمیانه. کل اینها در عرض چند هفته عملا فرو پاشید. عاقبت سپاه پاسداران چه خواهد شد به گمان شما؟
ببینید، مشکل جمهوری اسلامی و در واقع اون هسته سختی که این نظام رو بر سر کار نگه داشته، یعنی سپاه پاسداران، از ابتدا این بوده است که اینها سیاست تهاجمی داشتن و سیاست دفاعی نداشتن. در حیطه دفاعی هم به شدت ضعیف بودن. نتانیاهو در عرض چند ساعت هر آنچه را که بود در ساختار دفاعی پدافندی اینها رو حذف کرد. سپاه امروز کاملاً در برابر حملات چه از سوی اسرائیل، چه از سوی امریکا و چه از سوی دیگر رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست. این رو هم خود سپاهیان می دانند و هم مردم ایران می دونند و هم قدرت‌های منطقه‌ای یا کشورهایی که بالاخره با جمهوری اسلامی مشکلاتی داشتن این رو کاملا بهش واقف هستند. از این جهت سپاه امروز به شدت آسیب پذیر هست. و نکته دیگر این هست که مردم ایران که دشمن اصلی رژیم هستند و حالا اگر همشون در شرایط انقلابی و ذهنیت انقلابی نباشند، حداقلش ناراضی هستند. بنابر آمارهای موجود 92% مردم ناراضی هستند، آمارهای رسمی. بنابراین مردم هم این آسیب پذیری رو میبینند و منتظر یا مترصد روزی هستند، شرایطی هستند که بتوانند این نگهدارنده و این پاسدار نظام رو، این رو حذف کنند. سپاه امروز در واقع اگر شرایط جنگ میان دولت و مردم رو، امروز دیگه ما از شکاف میان دولت و مردم به نظر من تا حد زیادی گذشتیم، امروز یک جنگی میان مردم و دولت، حکومت جمهوری اسلامی مشاهده میشه. الان جنگ سرده، هنوز به جنگ نرم نرسیده، اما سپاه در نقطه کانونی این جنگ قرار داره. اگر روزی مردم به خیابان‌ها بیان، عمدتاً هدفشون حذف سپاه خواهد بود، ریشه‌کن کردن سپاه خواهد بود. سپاه امروز نه مشروعیت مردمی داره، نه مردم به اون به عنوان ارتش ملی نگاه میکنن، چون اصولاً نه تنها هیچ نقشی در دفاع از کشور نداشته، بلکه کشور رو آسیب پذیرتر کرده. این رو افکار عمومی کاملا باش آشنا هست، این رو هضم کرده. به نظر من سپاه در وضعیت، در ضعیفترین وضعیت خودش در 45 سال گذشته به سر میبره و امکان این رو هم در آینده، سپاه در واقع هسته اصلی سرکوب ها بوده، مجموعه نیروهایی که به عرصه خیابان میان درست ظاهرا تحت مدیریت یا نظارت یا فرماندهی نیروی انتظامی هستند، ولی اینها همشون توسط سپاه آموزش داده شدن. سپاه هست که اینا رو شکل داده، همین یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگری که به عرصه خیابان میان، اینها مردم به عنوان سپاه به اینها نگاه میکنن و سپاه در شرایط بسیار دشواری قرار داره. از لحاظ بودجه هم اضافه کردن این بودجه هایی که مجلس معمولا در طی این چند سال بودجه های سپاه رو دو برابر سه برابر کرده و امکان دسترسی سپاه قدس به انواع و اقسام مسیرهایی که میتونست برای اینا بودجه تامین کنه، از مواد مخدر تا قاچاق، اینها هر روز در ایران برای سپاه قدس دشوارتر خواهد شد با آمدن ترامپ، چون منابع وقتی محدود بشه طبعا سپاه هم منابع محدودتری خواهد داشت. من روزهای بسیار سیاهی رو برای سپاه و سپاهیان میبینم.
بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مجید محمدی. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.